ويا بهاش مين عذاب از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا آغام دادی ای حسین فردا خداست جل جلال و جزای تو
آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اجرک الله یا بقیت الله ابتدای هر جلسه نام نامی حضرت حجت رو میبریم و تسلیت عرض میکنیم خدمت حضرت این مصیبت جانسوز و این مصیبت عظیم رو و امیدواریم که خود حضرت همونطوری که ما عهد کردیم طبق فرمایش ایشون عمل بکنیم و بعد از هر روزه و هر گریه دعا بکنیم بر فرج ایشون انشالله خود ایشون هم برای ما دعا بکنن و وقتی ایشون دعا بکنن که دعاهای ما مستجاب بشه در واقع دعای فرج ما انشالله مستجاب خواهد شد. کم کم چشم روی هم داریم میگذاریم و داره میگذره. شاید تا چند روز پیش فکر نمی کردیم به همین زودی چشم باز بکنیم و بگیم که شب هشتم محرم است و شب حضرت علی اکبر. امیدوارم واقعا امیدوارم که در این چند شب که الحمدلله داریم میبینیم چه شور حسینی در سراسر دنیا برپاست و چه مراسم ها و چه مجلس هایی داره برقرار میشه فقط اندکی تونسته باشیم تسکین بدیم دل داغدار حضرت صاحب الزمان رو و همونطوری که عرض کردم صدقه برای حضرت فراموش نشه. با قسمت دیگری از برنامه سوگواره در خدمتتون هستیم و کارشناس عزیز و محترم و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد بیگدلی صحبتمون رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله، باعث افتخاری که مجدد در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده مفتخرم که در این شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان بحث حادثه کربلا بعد هم اصحاب سید الشهدا فرزندان ابی عبدالله در خدمت عزاداران سید الشهدا هستم و عرض تسلیت هم عرض میکنم، محضرشون عرض سلام دارم، محضر عموم بینندگان.
زنده باشید، باعث افتخار ماست. رسیدیم به شب هشتم، خیلی زود گذشت، یعنی حقیقتاً چشم رو هم گذاشتیم دیدیم تموم شد، دهه داره همینجوری میره جلو. دوستانم اول یه نگاهتون رو بپرسم پیرامون این که امسال با توجه به مجالس متعدد و شرایطی که داریم میبینیم چطور ارزیابی کردید محرم رو، شور حسینی رو، با وجود اینکه خب داره میبینیم هر سال هی شبهات اضافه میشه و حالا اون معلوم الحال هایی که صحبت های همیشگی وجود داره برای حالا اثبات نطفه و لقمه خودشون میان وسط، اما چجوری دیدید شما، نظرتون چی بود تو این مدت؟
عرض میکنم یه حدیثی از نبی اکرم روایت است که ان لقتل الحسین علیه الصلاه و علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. به واسطه قتل و شهادت فرزند ابا عبدالله یک حرارتی در قلوب مؤمنین شکل میگیره که رو به خاموشی و سردی نیست. بعد هر سال بهتر از هر سال قبل مجالس اهل بیت شکل میگیره، ولی امسال یک مطلبی هم که هست، وقتی بعضی بی‌اعتنایی به احکام الهی کردن مثل حجاب، بی‌اعتنایی به حدود احکام دین، لذا مردم از این طرف آمدن احیا کردن و تقویه کردن مجالس اهل بیت. من تهران، مجالس تهران رو رفتم، دیدم خیلی با شکوه خیمه هایی که زده بودن، تکایی که داشتن هر محل. الحمدلله قوم ما همینجور هست، ولی از شهرهای دیگه هم الحمدلله دیده میشه. مثلا در قوم فقط بسنده به دهه اول نمیکنه،
این من دو ماه و نه روز رو داره،
دقیقاً دو ماه، ماه محرم به سفر تا شهادت امام عسکری، به هر حال اون ایام را هم عزاداری میکنن. و اینم عرض بکنم عزاداری همیشه بعد از شهادت واسه باشه، نه قبلش که حالا مثلا بسنده به ده روز بکنن، از عاشورا به بعد تازه عزای اهل بیت شروع شده، اسارتشون شروع شده، اینو از این باب تقویت کنن. این دو ماه حالا بعضی گرفتارن نمیتونن، عقب بشین که این یک ده روز و مخصوصا الهی شبها و روزهای آخر رو بیشتر اهمیت بده.
دقیقاً. اما به قول شما این حرارت به شما نباید خاموش بشه بعد از در واقع عاشورا،
که برکات خون سید الشهداست که خاموشی هم نداره.
دقیقاً. الحمدلله داریم میبینیم که همونجور که عرض کردیم هر سال داره دستگیری میکنه، هر سال داره آدمهای متفاوتی رو سر این سفره میاره. و دیشب شخصی تعریف میکرد که یک نفری چندین سال پیش به ایشون که یک منبری بود فرموده بود، گفته بود که با رفیقمون همه جور برنامه دزدی رو چیده بودیم، همه چیز آماده که ما امشب بریم فلان محل دزدی. زمستون بود و هوا سرد، ما وقتی رفتیم دیدیم رفت آمد زیاده، دیدیم سر کوچه یک خیمه برپاست و یک مجلس روزه یا بخاری داره و چایی میدن، گفتیم آقا بریم یه چایی بخوریم، یکم گرم بشیم، یکم همین در واقع رفت آمده کم بشه تا بعدا مثلا بیایم و کارمون رو انجام بدیم. میگه همین که رفتم نشستم، میگفت نصف چای استکان چای رو که خوردم، یه لحظه انگار یه صدایی بهم گفت فلانی تو داری چای امام حسین میخوری، بعد میخوای بری دزدی؟ گفت اصلا به هم ریختم. گفت اومدم بلند شم برم، گفتم که خب نه، این دهنی من بوده و میریزن دور، چای ابو عبدالله بی حرمتی میشه. و میگه استکان چایم رو کامل نوشیدم و رفتم منزل و تا خود صبح فقط اشک ریختم. و بعد ایشون میفهمود دستاش رو به من نشون داد که ببینید از اون روز تا حالا فقط کارگری کردم و دیگه به هیچ عنوان، و دنبال این بود که حالا رد مظالم بده و دزدی های قبلی. و این میگفتش ببینید چه جوری، یعنی با یک استکان چای حضرت ابو عبدالله این چنین دستگیری میکنن. و الحمدلله که پای این سفره هستیم و انشالله که پای این سفره بمانیم. اتفاق مهم اینه. بیایم سراغ جوان رشید و رعنای حضرت ابو عبدالله، حضرت علی اکبر. طبق معمول این چند شب شما اول میایید سراغ اون ذات اولیه و تربیت و مادر، و از اینها بشنویم از شما، لطفا بفرمید.
عرض میکنم که حضرت علی اکبر سلام الله علیه، خب از طرف پدرشون که معلومه، حسین ابن علی ابن ابی طالب، تا برسه به حضرت هاشم جد اعلاش، از این طرف هم از طرف مادری امام حسین سلام الله علیه، خب معلومه مادرشون حضرت زهرا، از اون طرف هم نبی اکرم، اینها نسب حضرت علی اکبر. منتها حضرت علی اکبر از طرف مادریشون،
بله،
مادرشون لیلا بنت ابی مره ابن عروه ابن مسعود ثقفی، غلط مصطلح میگن ام لیلا، درستش لیلاست، لیلا بنت ابی مره ابن عروه ابن مسعود ثقفی. یه طایفه ایست در حجاز به نام طایفه ثقیف، اینا قلیلن اما بسیار قوی هن. ما داریم در حجاز در عربستان بعضی از طوائف از سابق قلیل بودن اما بسیار قلیل، مثل طایفه حوازن،
بله،
که جد مادری حضرت ابوالفضل العباس یعنی جد ام بنین رئیس همین طایفه است. و جالب این طایفه ثقیف هم که با سه نقطه است، رئیسش و رئیس این گروه و این طایفه عروه بن مسعود جد مادری حضرت علی اکبر. عرض کردم لیلا بنت ابی مره ابن عروه ابن مسعود. این طایفه ثقیف، طایفه ثقیف بزرگانی داره من جل خود عروه ابن مسعود که بزرگ این طایفه است، مثل مختار ابن ابی عبیده ثقفی، خود مختار از این طایفه است. اینا میگم عرض میکنم مرحوم حضرت امام عیالش از این طایفه بود.
عجب.
بله، خانم ثقفی دیگه از اعلانم میکردن، من یادم نجف هم بودم، آقای استادی آقا نواده ایشون به من گفتن ختم مادر بزرگم شما برید منبر، حالا یه مقداری من عجله داشتم بریشتم نشد، ولی میدونم که ایشون فامیلیشون ثقفیه. مثلا در تهران یه محله ایست به نام محله و یا خیابان و کوچه آیتو به ثقفی، این پدر بزرگ این بانوه. این طایفه ثقیف رئیسشون عروه ابن مسعوده. عروه ابن مسعود چند تا امتیاز داره، پدر بزرگ مادری حضرت علی اکبر میشه دیگه، چند تا امتیاز داره. یکی این که اول شهید از این طایفه است، اول مسلمان از این طایفه است، بعد هم عرض میکنم اشبه ناس به تعبیر نبی اکرم به حضرت مسیحه. خیلی زیبا بوده، شبیه ترین افراد به حضرت مسیح بوده. اینم من شأن ورودش رو بگم، پیغمبر اکرم میدونید 120 جلسه معراج داره،
بله،
در روایت تو بهارم هست امام صادق سلام الله علیه فرمود چون بعضیا در ولادت از زهرا بحث میکنن، مگر پیغمبر قبل از ولادت بعثت معراج داشتن، بعد از ولادت حضرت؟ اونجا جواب بدیم به معراج حضرت یکی دو روز نبوده، 120 جلسه بوده.
بله.
حالا چه مقدارش روحانی چه مقدار جسمانی، پیغمبر وقتی به معراج بردنشون، که اینم که اشتباهن میگن پیغمبر به معراج رفته، نه، پیغمبر را به معراج بردن. فرق است این که انسان خودش را بیفته بره
دقیقا.
یا بیان با تشریفات ببرن. او که خودش را میفتاد میرفت، حضرت موسی بود با پای خودش میرفت کوه طور، اما نبی اکرم را بر براق سوار میکردن، بعدم شبانه اونگونه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، بعدم میبردن به عالم بالا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله تا کجا؟ تا دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا. پیغمبر اکرم در یکی از شبهای معراج میفرمایند من وقت نماز شد.
بله.
انبیا اولو العزم آدم امسی حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت عرض میکنم ابراهیم خلیل، خود نبی اکرم، ما موقع نماز شد، گفتم به این که امام جماعت که میشه، جبرائیل یا من؟ جبرائیل دست من رو گرفت برد جلو، من شدم امام جماعت. بعد عرض میکنم که پیغمبر میگه به این که جبرائیل آمد با من مصافحه کرد، دست دادن ما بین نماز، سندش مال اینجا. خیلی هم میگن آخه این که بعد از نماز دست میدن مصافحه میکنن. بعد حالا پیغمبر از معراج برگشته، حضرت مسیح رو دیده، حضرت موسی رو دیده، حضرت نوح رو دیده، حضرت ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین رو دیده. وقتی برگشت به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، حضرت مسیح چه شکلی بود؟ فرمود دقیقاً این عروت ابن مسعود بود. عروت ابن مسعود جد مادری حضرت علی اکبر، خیلی شبیه بوده به حضرت مسیح. من یه موقعی گفتم اگر تهران برای مسیحا برم منبر، چون میدونی مسیحا هیئت دارن.
بله بله.
تهران تکیه دارن، ابوالفضلی هم هستن، تاسوها مجلس میگیرن.
خیلی ارادت خاصی.
من گفتم اگر براشون منبر میرم یه هیئت علی اکبری هم درست میکنم.
احسن.
از همین باب میگم حضرت علی اکبر جد مادری شبیه ترین افراد به حضرت مسیح بوده، چون حضرت مسیح خیلی زیبا بوده. الان این هوش مصنوعی که درست شده، ببینید بعضی ها، حالا من نمیدونم چقدر صحت داره چقدر قوی است، ولی عکسای انبیا رو مثلا دارن مطرح میکنن، حضرت مسیح خیلی زیبا مطرح شده. این و عروت ابن مسعود این ویژگی اولش به حضرت مسیح شبیه. پیغمبر فرمود اشبه اون افراد همین عروت ابن مسعود به حضرت مسیح. مطلب دیگر، اول مسلمان از این طایفه است، جلوتر از طایفه‌ش هم آمد، عرض میکنم که مسلمان شد، تو مکه بودن ما بین مکه و طائف، بعد پیغمبر هجرت کرده بودن مدینه، از مکه آمد مدینه، تنها هم آمد.
بله.
جلوتر از همه مسلمان شد، گفت یا رسول الله من مسلمان شدم، برگردم مکه، فامیلم هم یا طائفه هم مسلمان میکنم، اونا تبعیت از من خواهند کرد. آمد که مثلا تبلیغ دین بکنه، پیغمبر فرمود به اونجا نمیرسه، از خبرهای غیبی پیغمبره. عرضیت برای چی؟ حضرت همون تو رو میکشن. عرضیت کی من رو میکشه؟ حضرت همونتن طایفت. عرضیت یا رسول الله اینا من رو دوست دارن. پیغمبر فرمود الغرض تو کشته میشه. دم غروب آمد رفت بالای بام، گفت ایها الناس من شدم مسلمان، شما هم بشید مسلمان. یه نامردی در تاریکی او رو ترور کرد.
عجب.
هم اول مسلمان از طایفه ثقیفه، هم اول شهیده، هم شبیهترین افراد به حضرت مسیح. این جد مادری حضرت علی اکبره. و اما خود حضرت علی اکبر هم ویژگی هایی دارد که حالا اشبه ناس خلقن خلقن و منطقن حضرت رسوله، که اونم خود یک جای بحث داره.
دقیقا. و خود ویژگی هایی که از حضرت لیلا شنیدیم چطوره؟ یعنی اون ویژگی های تربیتی، علاقه ای که حالا حضرت عبا عبدالله داشت.
مادر حضرت علی اکبره، من پیلا تایپش رو اشاره کردم تا این مقدار، و از همسران حضرت سیدالشهدا من دیروز عرض کردم تمام همسران سید الشهدا نمونن. دلیلش هم این است که مادر شدن، نسل امام حسین رو تو دامنشون پرورش دادن. از همین لیلا علی اکبر، حضرت علی اکبر هم اولاد داره که حتما عرض میکنم.
بله.
اولاد دارن، همسر دارن، بعد ارشد از اولاد حضرت سید الشهدا اینو مرد.
و دقیقا یکی از ویژگی هایی که شاید حالا بعضا کمتر گفته بشه، ویژگی های کریمانه ایه که حضرت علی اکبر داشتن. میگن چون سفره‌دار مدینه حضرت امام حسن مجتبی عموی بزرگوار ایشون بودن، ایشون در اطراف مدینه و نزدیکی مدینه منزل خودشون رو بنا کردن و غلامی داشتن مخصوص این که هر شب تا صبح چراغ و در واقع روشنایی رو بر بام نگه داره، به این دلیل که بعضن خب مسافری ممکنه بیاد و گم کرده راهی و اینجا رو ببینه و سفره کریمانه پهن می‌کردن حضرت علی اکبر و پذیرایی می‌کردن و این دیگه خب نشون میده دیگه بله. جدشون و عموشون کی هستن و خب تو این خانواده تربیت شدن. با اجازهتون یک فاصله کوتاه می‌گیریم و برمیگردیم. ما رو همراهی بفرمایید، فاصله می‌گیریم با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم برنامه رو تقدیم نگاهتون خواهیم کرد.
شانه بابا نهاده سر علی گل لیلا رود میدان علی اکبر شبیه پیغمبر به دنبالش زند لیلا به سینه و برسر رود میدان علی اکبر شبیه پیغمبر به دنبالش زند لیلا به سینه و برسر مرو اکبر مرو اکبر علی گل لیلا علی گل لیلا خاک و خون کبوتر تشنه شده سیراب ز ساغر دشنه به پهلویش نشسته نیزه چه چشمامه بود از آی او پرپر سرش به دامانم به پهلویش نشستنه زفیش چشمانم بود از آی او پرپر سرش به دامانم مرو اکبر مرو اکبر علی گل لیلا مرو اکبر مرو اکبر علی گل لیلا بنا نبود جافت به با دست و پا بزد به سر بزرگ نکردم
زخم هایت یک طرف زخم سر تو یک طرف زخم هایت یک طرف زخم سر تو یک طرف بغض نامت لشکری را ابن ملجم کرده است. بسیار دردناک حتی تصور این که این بدن غرق در خون روی اسب بیفته و چشمان اسب پوشیده بشه و به جای این که به سمت حرم خودی بره وارد خیمه دشمن بشه. فکر کنید لشکری که بغض دارن نسبت به نام علی و حالا حضرت علی ابن حسین ابن علی طالب ابی طالب رو دارن اونجا میبینن و تصورش هم همونطور که گفتم خیلی دشواره. بی خود نیست که حضرت زینب فرمود دیدم که برادرم هر لحظه ممکنه جان بده. اون بدن اربنر با اون بدنی که اصلا شاید حضرت متحیر مانده باشند که چگونه من این بدن رو به خیمه برسانم، مبادا تکه‌ای از بدن باقی بمونه. و خدا را قسم بدیم به حال مستر حضرت ابا عبدالله در این لحظه که به گفته یکی از بزرگان سخت ترین لحظه برای حضرت سید الشهدا در واقعه کربلا همین لحظه‌ای بود که بالای سر حضرت علی اکبر رسید. خدا رو قسم میدیم به این لحظه که انشاءالله هر چه زودتر فرج منتقمشون رو برسونه. ادامه برنامه رو در خدمت استاد بیگلی عزیز و محترم خواهیم بود و یک شبهه رو من مطرح کنم و بپرسم که نقل هست که معاویه لعنت الله علیه گفته بود که من در واقع تعجب میکنم از این که چرا امام بعد از حسین ابن علی علی اکبر نشده و اگه قراره باشه ایشون باید باشه. خب خیلی ها اینو صرفاً میان به این ربط میدن که خب جایگاه مثلا والایین، اما چی بوده جریان این وسط؟
عرض میکنم که معاویه اینو تعریزن، حالا شبیه به این مطلب که اگر امامت مثلا بنا بود در نسل سید الشهدا حسین ابن علی بگرده حق بود در علی اکبر. بعضی اینو میخوان بگن که بس ببینید معاویه هم داره تعریف میکنه حضرت علی اکبر رو که شامخ مقام والایی داره. من عرض میکنم که نه، این نیست. معاویه میخواست امام سجاد سلام الله علیه و تحت شعاع حضرت علی اکبر قرار بده، بگه نه حضرت سجاد لایق نیست علی اکبر، حال اینکه خود حضرت علی اکبر هم میدونن امام سجاد لایقه. این جمله اتوان از معرفت حضرت علی اکبر اینه که تبعیت از امام سجاد کرده، احترام به حضرت سجاد کرده، و آنی که حضرت سجاد از نظر سنی از امام از حضرت علی اکبر کوچیک‌تره، ادبشون نسبت به حضرت سجاد. این تعریض معاویه بود و شیطنت معاویه بود.
درست.
اینم بد نشد که مطرح کردید و جالب بدانن که حضرت علی اکبر خیلی خیلی احترام ویژه قائل بود برای حجت خدا آقا امام سجاد. من مشابهشم در تاریخ میگم، علی ابن جعفر فرزند امام صادق، حالا محل بحث در قم دفنه یا در مدینه، رو قاعدش بعد گفت در مدینه، اما مرحوم های مرعشی آیت الله العظمی مرعشی میگفتن در قم، به دلیل اینکه اینها معروفن به سادات اوریزی.
درسته.
بعد میگن به اینکه نسل سادات اوریزی در قم زیاد بوده، پس معلومه این پیرمرد علی ابن جعفر در قم بوده.
بلکه ما مزارشو داریم و من شنیده بودم که خب نامه زده بودم مردم قم که ایشون بیاد برای
اینکه، حالا به هر حال اونجا خود علی ابن جعفر یا عرض میکنم نوادهشونه، به هر حال این محل بحثه.
بله.
به واسطه است یا بلا فصله جهتشون عرض میکنم. حضرت جواد سلام الله علیه خب خردسال بودن.
بله.
علی ابن جعفر پیرمرد بود، وقت علی ابن
جعفر پدر امام جواد بودن.
علی ابن جعفر با اینکه پیرمرد سال خورده بود، کفشای امام جواد رو جفت می‌کردن، احترام می‌کردن. یک کسی گفت آ شما مسنترید، ایشون خردسال، فرمود این چه حرفی است، ایشون حجت خداست، ای خدا منم لایق میدونست مرو امام قرار میداد. لذا لایق حضرت سجاد. این تعریض معاویه بود که می‌خواست بگه من حضرت علی اکبر لایقه که امام سجاد رو تحت شعاع قرار بدم.
دقیقاً. و داریم که من چیزی که خاطرم هست که در لحظه وداع هم حضرت علی اکبر میان دست و پای امام سجاد رو میبوسن و به قول شما اون احترام به حجت خدا رو این چنین در واقع قائل هستن بهش. از ویژگی‌های رفتاری ما همیشه شنیدیم دیگه که آقا اشبه الناس به رسول، اما یکم بشنویم از زبون شما این ویژگی‌های رفتاری.
روایت خود حضرت سیدالشهدا است که وقتی حضرت علی اکبر وارد میدان می‌شد، عرضه داشت خدای تو شاهد باش من غلام یعنی فرزندی رو میفرستم به سمت دشمن.
بله.
که هرگاه دلمون تنگ جدمون پیغمبر میشد، نظر میکردیم به این قد و قامت ای آقا که اشبه ناس خلقن خلقن و منطقن. سه تا مورد رو حضرت بیان کرد، یه خلق، یکی شباهت ظاهر،
خلق ظاهر
بزا معروف دیگه، میخونن که از مدینه از جای دیگه میامدن مدینه، گفتن ما پیغمبر رو که ندیدیم، بذارید آقا زادر ببینیم این پیغمبر چه شکلی بوده. این مطلب اول. بعد بالاتر از او خلق حضرت علی اکبر، ببینید بالاتر از خلق خلق. ما در دعاها مثلا در دعای وضوع در دعای نظر کردن با آینه داریم، میگیم همون گونه که خدای صورت مرا زیبا قرار دادی سیرت منم زیبا قرار داده. من الان صورتم به حسب ظاهر همین مقدار که قابل تحمله، کسی هم چیزی نمیگه، ولی سیرت منو کسی نمیدونه، ملک من رو میبینن، ملکوت من رو نمیدونه. ما فقط حضرت علی اکبر تو ملک و تو خلق نبینیم، کمان که در حضرت ابوالفضل هم همینجور.
بله.
ما وقتی روزه میخونیم از قد و قامت و ابروان و زیبایی همه درست، قمر و منیر بنی هاشم همه درست، اما بالاتر از او ادبش، فهمش، خلقش، اینا رو بس گفت. عبودیتش، السلام علیک ایها العبد الصالح.
بله.
امام صادق عبد صالح میدونه ایشون، از همون صالح اسمتش، اسمتی که اتخاذ شده از اسمت خاتمی مربی و حضرت امیر و آقا امام مجتبی سید الشهدا امام حسین و امام سجاد و امام باقر، پنج امامو دیده، توی مکتب بزرگ شده.
بذار
اینا رو بس لحاظ کرد. من نمیگم خلق و ملک و ندیده گرفت، نه، باید گفت خیلی حضرت علی اکبر زیبا بوده، اشوه ناس به حضرت رسول بوده، اما مهمتر از او خلقشه، او خلقی که خداوند به خلق پیغمبر که میرسد میفرماد انک لعلا خلق عظیم. من لغت عظیم رو در قرآن شمردم، رؤوسش الله عظیمه، قرآن عظیمه، اجر عظیمه، فوز عظیمه، زلزله عظیمه، این زلزله تساعه شیع عظیم، و من جمله انک لعلا خلق عظیم. وقتی خلق عظیم مجسمش میشد حضرت علی اکبر، خیلی خیلی مقام داره. من همین الان به رفقا گفتم، داشتم میامدم یه آقای بد وارد کوچه شد، اصلا راه نمیداد من برم، بعد به من گفت حاج آقا شما برید من دعا میکنم رد بشی. گفتم به دعا شما که من رد نمیشم، اصلا رد شدنی نیست. بعد گفتم آقا جون شما یه مقداری به تندی، گفتم چون عجله هم داشتم بیام اینجا، گفتم آقا شما یه مقدار به جلو بعد من رد میشم. بعد خیلی قشنگ گفت، گفت من این آقا رو بالا منبر زیاد دیده بودم، اما تند بودنشو ندیده بودم، خودم خجالت زده شدم. گفتم ببین اون ظاهر ما رو دیده، من اگرچه خیلی هم تند نشدم، گفتم آقا شما بیاید برید من رد میشم. یه همچه حالتی وقت اگر کسی حضرت علی اکبر رو میخواد ببینه، در خلق پیغمبری و خلق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم این رو ببینه، غیر از اون نطقش، این که اشبه ناس خلقن خلقن و منطقن، اینو محل بحثه. منطق یعنی حرف زدن، بله حرف زدن خودش یه لطفیه، بعضی روان حرف میزنن، قشنگ حرف میزنن، ملاحت بیان دارن، غیر از اون این نطق آیه محل بحثه براشون. این نطق اون قدرت دراکه و فهمو میگن. الانسان حیوان و ناطق، یعنی انسان حیوانی است که حرف میزنه، کاسکو هم حرف میزنه، بعضی از شاتوتی هم حرف میزنن، نه، انسان دارای قدرت درک و فهمه. کی است که بفهمه؟ مثل نبی اکرم یه علی اکبر که امام حسین رو دلداری دادن، حضرت رو عرض میکنم آرام کردن، حضرت موندن به این که چی دعا کنن، گفتن جزاک الله عنی خیر الجزا، بهترین دعا که خدا از جانب من به تو جزای خیر عطا کنه.
خیلی هم عالی. و از چون همونجور که فرمودید، ما دیروز هم اشاره کردید شما که سن حضرت بین 26 تا 27 سال بوده، حدود 5 سال بزرگتر از حضرت علی ابن الحسین یعنی حضرت امام سجاد بودن و زن و فرزند داشتن. ویژگی‌های دیگه، اگر ویژگی‌های رفتاری که حالا در این مکتب خب آموختن و حرکاتشون و رفتارهاشون، اگر نکته‌ای هست بفرمایید که دیگه وارد روزه و واقعه بشه.
عرض می‌کنم این مطلب بدی نبود، اول که از راجع به سن و اینا من از این نگذرم.
بله حتما.
غالبا بعضی از ذهنشون خطور می‌کنه که حضرت سجاد بزرگتره. نه، حضرت سجاد 5 سال از حضرت علی اکبر کوچیک‌تر. حضرت سجاد ولادتشون سال 38، حضرت علی اکبر ولادتشون سال 33. لذا حضرت علی اکبر دارای زن و فرزند بوده. امام صادق سلام الله علیه به ابو حمزه سومالی فرمود، ابو حمزه بعد از اون که رفتی کربلا زیارت جدم سید الشهدا، بیا پایین پا سه مرتبه صورت تو بگ، عبارت کامل زیارته، سه مرتبه صورت تو بگذار روی قبر و بگو السلام علیک یا ابل حسن. کنیشون ابل حسنه، دارای یک اولاد هم نیست، تا چند اولاد گفتن. بعد هم دارای زن و فرزند دارد. امام رضا فرمود با ام بلد او، با همسر او حضرت سجاد بعد از شهادت حضرت علی اکبر ازدواج کرده. اینم از این جهت حضرت علی اکبر سلام الله علیه، عرض میکنم شجاعتشون، رشادتشون، سخاوتشون همه از جدشون امیر مؤمنانه. علی ثانیست دیگه، حالا به حسب این که این نام علی هم که گفتم بد نیست، من این جهتم منوب بدم روش که امام حسین سلام الله علیه فرمود اگر خدا 100 اولاد پسر به من عطا کنه همه رو نام میگذارم علی، همه رو شأن بروج هم من میگم. امام سجاد میفرمایند وقتی مروان از طرف معاویه حاکم شد در مدینه، ما بنی هاشم رو بردن تو مدینه در دارالاماره که ما رو تحریض کنن، تطمیع کنن، یه مبالغی بدن، زیف دهن ما رو هم بکشن. حضرت میگه به اینکه منم احضار کردن، یه با خودشون بردن. مروان به من گفت اسمت چیه؟ گفتم اسمم علیه. گفت پدرت چیه؟ گفتم حسین ابن علیه. گفت برادرت اسمت چیه؟ گفتم اتفاقا برادرم هم علیه. گفت عجب، هر چه پدرت پسر داره نامش علی است. آمدم پیش پدرم، امام حسین فرمود با اون مرد زاییده زن زرقاچش، یعنی زنی که چشمش کبوده ریشه در یهود داره، ازت آدرس مادر مروانم دادن که ریشهشون یهودیه، با او بگو پدرم فرمود اگر خدا 100 اولاد پسر به من بده همه رو نام میگذارم علی. ازا علی اکبر، علی اوسد، علی اصغر، همه علیست. ازا در تعداد اولاد حضرت ابا عبدالله شیخ مفید کمترین رو نوشته، منتها تا 6 اولاد 9 تا 10 دخترها تمام فاطمه، پسرها هم تمام علی. من یه موقعی خودم با خودم فکر میکردم امام حسین چطور میتونن 100 تا اولاد و نام بگذارن علی. گفتم نه، امکان داره این آذری زبان ها محمد علی، عرض میکنم که علی محمد جعفر، بعد به اصطلاح جعفر علی، حالا هر چه، سفر علی، محرم علی، شعبان علی، قربان علی، همینجور شما نگاه کنید با علی، با محوریت علی. حضرت سجا، حضرت علی اکبر یکی از ویژگی‌هاشون است که همنام با جدشون امیر مؤمنانه، خصوصیت حضرت امیر هم دارن، شجاعتشون، سخاوتشون. در وقتی وارد میدان شدن جانانه جنگیدن، مرحله اول 200 نفر رو به خاک هلاکت انداختن، بعد خسته شدن، به تعب افتادن، چون هم آب نبود هم حرارت هوا و اصطلاح، از این جهت بود که دیگه حضرت اجازه مرخصی از منظر سید الشهدا رو دادند و به شهادت رسید.
و این نکته رو دوست دارم بهش بپردازیم که چرا دلیله رو وقتی بخوایم فکر کنیم چی میشه که حضرت ابو عبدالله که نسبت رفتن هر کدوم از حتی اصحاب تردیدی نشون میدادن و یک وقفی ایجاد میشد، نسبت به رفتن حضرت علی اکبر بدون فرصت و سریع اجازه دادن؟
اولا میدونید که در اعزام اینها بنی هاشم جلوتر از بنی هاشم اصحاب آمدن، اصحاب معرفت نشوندن، گفتن تا معصم که به بنی هاشم نمید، اصحاب آمدن. وقت اولین کسی که از بنی هاشم آمده حضرت علی اکبر، این حضرت علی اکبر جلوتر از قاسم به شهادت رسیده. بعدم این اوج بندگی سید الشهدا رو نشون میده که حضرت به یک آن نظرشون عرض میکنم از علی اکبر قطع کردن، فرمودن برو، و دارد حتی عمه ها دور حضرت علی اکبر رو گرفته بودن، فرمودن معطلش نکنید، این ذوب شده ای در ذات خداست و به هر حال ای با خدا معامله کرده، راهش کردن. ولی با توجه به اینکه سریع او رو اجازه میدان دادن، اما با تمام این در شهادت حضرت علی اکبر وقتی حضرت علی اکبر راهی شد 10 مورد نفرین کردن، علل خصوص عمر سعد، یعنی این داغ خیلی بر حضرت سید الشهدا سنگین بود. 10-9 نفرین کردن، قطع الله رحمک، عمر سعد خدا رحمتو قطع کنه، خیر نبینی، کارهای خیرتون مبدل شر بشه، امید دارم تو بستر سر از پیکر جدا کنم، امید دارم داغ جوان ببینی و بمیری، عمرا و حکامتون از شما خوششون نیاد. تمام این نفرین های سید الشهدا در حق عمر سعد، عمر سعد علل خصوص واقع شده.
دقیقا.
هم داغ جوان دید، جوان شد جلوتر از خودش کشتن، هم تو بستر کشته شد.
تا همون جوری که فهمودی دیگه که کامل اصلا از چشم ابن زیاد و اینا همه افتاد و
بچه ها تمسخرش میکردن، سنگباران میکردن از دارالاماره، از فلاحی دارالاماره که آمد پایین گفت ذالک الخسران، هو الخسران، شدم خسر از دنیا و الاخره، چون ملکره هم بهش ندادم.
دقیق. عرض بکنیم و بعدش هم دیگه روزه و اتمام برنامه. سنگها صورت او را عوضم بوسیدند، سنگها صورت او را عوضم بوسیدند، تیرها سخت به آغوش علی چسبیدند. داشت می رفت به میدان، قد و بالایی داشت، عمه هایش همگی دور سرش چرخیدند، سر به من تشنه به میدان شهادت می رفت، خواهرانش عوض ابر بر او باریدند. پیرمردان همه گفتند رسول الله است، جمعیت از نفس افتاد، همه ترسیدند. نمک زندگی من پسرم بود، ولی نمک زندگیم را به زمین پاشیدند. مجلس خصم گرفتیم کنار بدنش، عوض فاتح خانی همگی رقصیدند. 7 بار از جگر سوختم ناله زدم، مرد و نامرد همه قربت من را دیدند. آمدم جمع کنم زندگیم را از خاک، دست جمعی به من و گشتن من خندیدند. علا لعنت الله علی قوم الظالمین. حضرت آقا شما بفرمایید روزه بخونید و تمام.
عرض میکنم به این که حضرت فرمود جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم، این از باب طاقت نیست، این بدن اربن اربا بود. لذا مرحوم سراج از منبری قدیم تهران وقتی روزه حضرت علی اکبر خونده بود، بعد گفته بود که اربن اربا به این معنا، تصفهشو پاره کرده بود، گفته بود حالا ببینم میتونید جمع کنید. بدن اربن اربا بود، لذا در عبا پیچیدن، به این ترتیب بدن رو حرکت دادن. به این ترتیب حضرت سختشون بود، جوانان بنی هاشم آمدن بدن آقا حضرت علی اکبر رو هم کردن به خیمه. سلام الله علیه مجمع.
دعا بفرمایید لطفا.
خدایا به حقیقت حضرت علی اکبر جوانهای ما را علی اکبری قرار بده.
الهی.
اون فهم و درک و ادراک علی اکبر سلام الله علیه، اون قوه ادبشون درکشون رو به همه ما مرحمت بفرما.
الهی. خیلی ممنونم. گفته بودم که به میدان نبری اسمت را، یک علی رفتی و حالا 110 تا شده ای. به نام نامی جدت علی ابن ابی طالب، به نام نامی حضرت امیرالمؤمنین، خدا رو قسم میدیم که انشالله هر چه زودتر فرج منتقم شما رو برسونن و ما انشالله با حضور حضرت بر شما جوان رعنای حضرت سید الشهدا بگیریم. انشالله که همه زندگیمون در این مسیر باشه و بدونیم و بدونیم و بدونیم که هیچ ارزشی در این دنیای فانی نیست مگر اطاعت امر الهی به واسطه ولایت امیرالمؤمنین و محبت اهل بیت المعصومین. و انشالله که در این خانه باشیم تا ابد و انشالله که از همرکابان حضرت حجت باشیم در روز رجعت. خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید از ویژه برنامه سوگواره. التماس دعا داریم ازتون در این شبها و در این روزه ها، اما دعا نیازی نیست اصلا برای شخص دعا بکنیم، فقط برای دل سنگین و داغدار حضرت حجت دعا بکنیم و فرجش را از خدا بخوایم. ما هم خدا را قسم میدیم، نام امیرالمؤمنین اومد و عرض میکنیم که باید پدر، باید علی برای آمدنت دعا کند، باید علی برای آمدنت دعا کند. چرا؟ چون امر پدر به روی پسر میکند اثر. یا علی و به حق علی عجل و یک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم در این کبیر سینه دگر درمان ندارم. گر باران نوارم بگو کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم بر این کبیره سینم دگر درمان ندارم. گر باران نبارم از جوانی ایمان دهین ده هم به سینه پایت می گذارم و پروا ندارم.
از شمیم جان فضایت می رود دل در غفایت عشقت زد از سین جوانه گشتم رسوای زمانه رویت تا به گیسویت می کشد ما را در آرزویت این دل می زند محمل تا گذارد سر بر خاک پویت مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله بقیت الله مولا آجرک الله در داغ جده عبا